بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض می کنم خدمت استاد محترم جناب آقای دکتر شریف لکسایی، عضو هیئت علمی پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی و اساتید محترم. سلسله جلسات حکمرانی در قرآن رو شروع می کنیم با یاد و نام خدا. امروز 146 جلسه حکمرانی در قرآن هست که به همت گروه علوم سیاسی پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی در حال برگزاری است. خب ما در این سلسله جلسات بیشتر به دنبال این هستیم که یک الگوی حکمرانی در قرآن رو با عنوان این که در حقیقت به دنبال این هستیم که مرجعیت علمی قرآن رو از جنبه‌های سیاسی بررسی بکنیم و یک الگویی رو در این زمینه در حقیقت به دنبال پیاده سازی و پیریزی چنین الگویی هستیم در این جلسات مورد توجه قرار میگیره. در این جلسات ما از اساتید مختلفی خوب در زمین‌های مختلفی استفاده شده و انشاءالله این جلسات هم ادامه پیدا خواهد کرد. خب ما در این جلسه در خدمت استاد محترم جناب آقای دکتر شریف لکزایی هستیم با عنوان حکمرانی در قرآن در اندیشه امام موسی صدر. خب جناب استاد، من خیلی دیگه صحبتی نمی کنم، انشاءالله ما در پایان جلسه از نظرات دوستان و اساتید استفاده خواهیم کرد. با ذکر صلوات ما جلسه رو آغاز می کنیم.
بسم الله الرحمن الرحیم. بعده نستعین انه خیر ناصر و معین. عرض سلام و ادب و احترام خدمت همه عزیزانی که در جلسه حاضر هستند. خب این سلسله جلسات در ادامه مباحثی که از یکی دو سال قبل تداوم داشته، به خصوص روزهای شنبه بحث حکمرانی در قرآن توسط اساتید بزرگوار مطرح شده. این جلسه هم نوبت رسید، یا به هر حال بنده تمایل داشتم بحثی رو راجع به امام موسی صدر خدمت عزیزان ارائه بکنم. البته این وعده رو سال گذشته داده بودم، در سال گذشته انجام نشد، متاسفانه توفیق نشد. الان در خدمت عزیزان و سروران هستیم که این بحث رو ارائه بکنیم. راجع به خود شخصیت امام موسی صدر شاید مفروض میگیرم که دوستان اندک آشنایی و آشنایی اجمالی با این بزرگوار و این شخصیت و اندیشمند دوره معاصر دارن. خب اگر بخوام در یک جمله عرض بکنم، امام موسی صدر یا سید موسی صدر در 1317، در 14 خرداد 1307 در شهر مقدس قم به دنیا آمدن. تحصیلات ابتدایی و متوسط و اینها رو در قم گذروندن و بعد از اون دروس حوزه رو شروع کردن در یک مدتی که در قم تحصیل میکردن. بعد هم در نجف به تکمیل این دروس پرداختن. دوره کارشناسیشون رو هم در دانشگاه تهران در رشته اقتصاد در حقوق گذروندن و از 1308 تا 1357، یعنی شهریور 1357 که ربوده شدن، رهبری شیعیان جامعه لبنان رو بعد از وفات علامه شرف‌الدین به عهده داشتن. این در یک جمله داره، یک خطی که اگر خواستم شرح حال ایشون رو عرض کنم. آثار ایشون خوشبختانه توسط مؤسسه امام موسی صدر در لبنان و ایران تدوین شد. آثار گفتاری، نوشتاری، مکتوبات، مصاحبه ها، سخنرانی ها، از جمله همین مجموعه 12 جلدی گام به گام با امام موسی صدر هست که حالا اگر من بخوام یک جلد دهمش مربوط به مباحث تفسیر قرآن هست که دوستان ملاحظه میکنن این 12 جلد و تقریبا آثار گفتاری، نوشتاری، مصاحبه ها، سخنرانی ها و اون چه که در اختیارشون بوده از امام موسی صدر در این مجموعه گردآوری شده و خیلی خوب به فارسی هم ترجمه شده. این کار دوستان میتونن ملاحظه بکنن. درباره مباحث تفسیری یکی همین جلد دهم گام به گام با امام هست که به مباحث تفسیری ایشون پرداخته. مباحث تفسیری ایشون هم دو جور هست. یک آیات برگزیده هست که امام راجع به اونها تفسیر ارائه کردن. یکی هم سوره های قصار قرآن هست که راجع به اونها هم ایشون تفسیر ارائه کردن. خودم یک نشستی در برنامه سوره راجع به تفسیر قرآن امام صحبت کردم. یک گفتگوی مفصلی در دو قسمت روزنامه فرهیختگان امسال از من در باره تفسیر قرآن امام موسی صدر منتشر کرد در ایام ماه مبارک رمضان امسال. در دو سال گذشته هم سال 1399 و 1400 در ماه مبارک رمضان هم همین مباحث‌های تفسیری امام موسی صدر رو با دوستان مرور کردیم و صوت اینها در رادیو پژوهش پژوهشگاه موجوده. دوستانی که خواستن میتونن مراجعه بکنن. این جلد دهم مجموعه گام به گام که تفسیر قرآن امام موسی صدر هست در دو مجلد به صورت مستقل هم منتشر شده با عنوان برای زندگی و حدیث سحر. این بحث مقدماتی بود، من از اینها میگذرم. اما در باب فهم قرآن و تفسیر قرآن هم اگر من بخوام از نگاه امام موسی صدر چند جمله‌ای رو خدمت دوستان عرض بکنم، ببینید ایشون همه انسان‌ها رو مخاطب قرآن تلقی می‌کنن و قرآن رو معتقدن که برای همه به یکسان نازل شده، چه کسانی که در 1400 سال قبل میزیستن و چه ما که اکنون در 1400 سال بعد داریم زیست میکنیم. این قرآن به یکسان برای همه ما نازل شده و ما هم مخاطب امروزین قرآن هستیم و همه به قدر دانش خودشون و معرفت خودشون از قرآن و معارفش میتونن بهره‌مند بشن. لذا تفسیر قرآن فقط مختص به کسانی که در صدر اسلام یا دوره‌های نزدیک به صدر اسلام می‌زیستن نبوده و ایشون این حق رو برای خودش و دیگران قائل هست که به هر حال در دوره معاصر هم به تفسیر قرآن پرداخته بشه و نگاه‌های جدیدی طبیعتاً ایجاد میشه و این تفسیر در طبیعتاً با توجه به معارفی که معارف بشری که پیشرفت کرده فهم‌های جدیدتری هم طبیعتاً ایجاد میکنه و این فهم ها میتونه به فهم بیشتر و به معنا بخشی زندگی ما کمک بکنه. بنابراین اگر از این منظر بخوایم به دیدگاه امام موسی صدر در باب قرآن بپردازیم، ایشون معتقده که قرآن کتاب زندگی هست و برای هدایت انسان نازل شده. بنابراین ابعاد تربیتی و اجتماعی قرآن به شدت زیاد هست و طبیعتاً ما از این منظر میتونیم به قرآن رجوع بکنیم و از اون برای تربیت انسان، تربیت خودمون و جامعهمون استفاده بکنیم و بهره‌مند بشیم. البته ایشون ضمن این که برخی از دیدگاه تفسیری رو هم در لابلای مباحثشون مطرح کردن، معتقدم که قرآن کتاب علمی نیست، اگرچه مباحث علمی هم در قرآن وجود داره. حالا در همین تفسیر جای جای این تفسیر مواردی رو ایشون برشمردن. و اما اگر بخوام اشاره بکنم به در واقع رویکرد تفسیری امام موسی صدر، صدر در واقع در میان مکاتب تفسیری نه عقلگرایی و علمگرایی صرف رو کافی میدونه و نه تمسک به معجزه و خرق عادت برای فهم آیات قرآن رو، بلکه در میانه این دو قرار میگیره. یعنی هم نگاه عقلی رو و رویکرد عقلی رو به مباحث قرآن جایز میدونه و همین که خب به هر حال بخشی از مباحث در واقع در فضای اعجاز قرار میگیره و به هر حال از اون مسیر هم میشه در واقع اینها رو کشف کرد. البته در بحث‌های خودش این دوتا دیدگاه تفسیری رو ایشون نقد کردن و خودش رو در میانه این دو دیدگاه قرار میده. به هر حال آیات و قرآن و سوره های قرآن برای زندگی هست و بنابراین همون اندازه که میتونیم از در واقع جزای اخروی و ثواب و پاداش اخروی ما بهره‌مند بشیم و خب در خود آیات هم این جزا و پاداش و ثواب ها وعده داده شده، اما از مواهب و جزای دنیوی این آیات و تربیتی این آیات و پیامدهایی که این نگاه داره بر ما ایجاد میکنه نباید غافل بشیم. بنابراین در واقع آیات دو وجهی هستند، قرآن اساساً دو وجهی هست، یعنی هم زندگی دنیوی رو داره پوشش میده و هم در واقع زندگی اخروی رو برای ما میسازه. اما دو تا بخشی که امام صدر به اونها خیلی تاکید میکنه و تکیه میکنه، بحث یکی بحث اعجاز قرآن هست که اعجاز قرآن یکیش در واقع به لحاظ فصاحت و بلاغتیه که وجود داره در قرآن، به ویژه اینجا ایشون به بحث تحدی مثال میزنه و اینکه خب قرآن در آیاتی اشاره کرده که اگر مشرکان و غیر مسلمانان میتوانند آیاتی رو مثل آیات قرآن بیارن و این تحدی در واقع به اعجاز قرآن اشاره داره. یک نکته دیگری که باز در بحث اعجاز قرآن امام موسی صدر اشاره میکنه بحث اخبار از غیب هست. یک مباحثی رو امام موسی صدر میگه در قرآن اشاره شده که اینها در زمانی که قرآن نازل شده هنوز مکشوف انسان نبوده، مکشوف بشر نبوده. یکیش همین بحث فرعون هست و اجساد اینها که در مصر نگهداری میشن، اینها 600 سال 700 سال بعد از نزول قرآن در واقع مشخص شده و این در واقع باز اخبار از غیب یا دیگر اخباری که وجود داره، چون فرمان که اینها دلیل بر اعجاز قرآنه. به همین دلیل هم ما از یک نوع جاودانگی قرآن میتونیم سخن بگیم. جاودانگی قرآن به چه دلیل هست؟ چون فرمودن جاودانگی قرآن به دلیل اینکه کلام خداوند هست، کلام خداوند نامتناهی است، نامحدود هست، برخلاف کلام بشری. در واقع چون کلام خداوند نامحدود هست، جاودانه هست و ما از این باب می توانیم در واقع برداشت خودمون و تفسیر خودمون و فهم خودمون رو بر اساس معارف و تجاربی که داریم استفاده بکنیم. البته بحث تأمل و در هستی و پدیده های هستی و شگفتی های هستی و انتخاب مسیر زندگی هم در آیات قرآن معتقده که تعبیه شده و دعوت شده انسان به این که به تأمل در هستی، در خودش، در محیطش و در شگفتی های هستی دست بزنه و طبیعتاً از این منظر اون راه درست و روش درست رو در برابر زندگی خودش کشف بکنه و پی بگیره. من از این مقدمات میگذرم، میخوام به بحث حکمرانی در واقع اشاره بکنم و به بحث حکمرانی برسم. طرح قرآن امام موسی صدر رو هم البته من در جای دیگری اشاره کردم که در واقع این طرح چون به مباحث اجتماعی اشاره داره، به یک دوگانه هایی میپردازه که این دوگانه ها و این مفاهیم متضاد در جامعه لبنان و جامعه امروز ما مطرحه و مورد توجه هستش، از این مسیر میخواد اصلاح جامعه رو رقم بزنه. بنابراین روی کرده اخلاقی و روی کرده اجتماعی و روی کرده آسیب شناسانه، روی کرده آسیب شناسانه دوره معاصر و انسان معاصر و جامعه معاصر ما میبینیم در مباحث تفسیری امام موسی صدر بسیار برجسته است. البته مباحثی در بحث متفاوتی هم میشه در واقع در فرمایشات ایشون اونها رو مورد توجه قرار بدیم که یک بخشش میتونه نقد دیدگاه روشنفکران معاصر باشه در بحث قرآن. اما چون میخوام به بحث آله حکمرانی بپردازم، هدف در واقع صدر از ارائه این تفسیر اصلاح جامعه بوده. هدف عمده ایشون ساختن انسان طراز اسلامی بوده، ساختن جامعه طراز اسلام بوده. بنابراین در تفسیر قرآن ایشون بحث‌های مستقل و بحث‌های مفصلی راجع به حکمرانی ندارن. ما در ضمن مباحث ایشون اینها رو کشف کردیم، اینها رو بعضن استنباط کردیم و بعضن البته مباحثی هست که خود ایشون اونجا صراحتاً مورد بحث قرار دادن و موضع خودشون رو در این باب بیان کردن. بنابراین هدف اصلی صدر این نبوده که در تفسیر قرآن بحث حکمرانی رو باز بکنه و به حکمرانی فقط بپردازه، نه. امام موسی صدر یک طرحی داشتن در جامعه لبنان که این طرح برای اصلاح جامعه بوده، برای انسان بوده و اینکه این انسان جامعه لبنانی و انسان مسلمان و انسانی که در این دنیا زیست میکنه اگر این معارف در واقع بهش برسه، این بتونه به ارتقای معنوی خودش و ارتقای دنیوی خودش کمک بکنه و در واقع جلو. بنابراین اگر بخوام جنبندی این بخش رو من داشته باشم، در واقع امام موسی صدر با ارائه این بحث‌های قرآنی و تفسیر قرآنی، چه در آیات برگزیده‌ای که ایشون به تفسیر اونها می‌پردازه، چه سور قصار، در پی ساخت جامعه و ساخت انسان طراز اسلام هستش که یکی از نتایجش در واقع رفع مشکلات انسان و جامعه لبنان و ایجاد یک جامعه صالح و دولت صالح هست که حالا اینجا ما میتونیم حکمرانی صالح رو هم بهش اضافه بکنیم. یعنی مجموعه مباحث امام موسی صدر در رویکرد حکمرانی رو میتونیم عنوان حکمرانی صالح از اون مباحث یاد بکنیم. برنامه کلی قرآن برای هدایت الهی انسان از نظر امام موسی صدر 5 اصل بنیادین داره. این 5 اصل بنیادین رو ایشون در ابتدای در واقع مباحث در همین اصطلاح جلد دهم گام به گام با امام اومده، اونجا در واقع از سوره بقره هم شروع شده و این بحث رو ایشون ارائه میکنن. این 5 بنیاد، یکی ایمان هست، ایمان به غیب و اتکای انسان به این غیب که زندگیش رو در واقع بتونه معنادار بکنه. اقامه نماز دومین ویژگی یا بنیاد هست. سومین بنیان پیریزی شده توسط ایشون انفاق هست. بحث انفاق و نماز و ایمان در مباحث تفسیریش خیلی توجه خوبی داره و البته نگاه های جدیدی هم به این بحث ها داره که البته موضوع سخن ما و موضوع بحث ما هم اینها نیست. چهارمین بنیاد، بنیاد راجع به ایمان به رسالت پیامبر هست و پنجمین موضوع ایمان به معاد هست. این 5 اصل در منطق قرآنی به تعبیر امام موسی صدر حقیقت تقوا و حقیقت در واقع هدایت و رستگاری هست. شاید من اگر اغراق نباشه عرض بکنم که مباحث تفسیری امام موسی صدر که در همین جلد دهم گرد آمده تفسیری است بر این 5 اصل بنیادینی که ایشون در ابتدای بحثش در آیات برگزیده 1-4 سوره بقره بهش اشاره کرده. بنابراین ویژگی اساسی دین هم از نظر ایشون غیبی بودنشه که در واقع باعث آرامش انسان و جامعه. اما از این بحث‌های مقدماتی من می‌گذرم، فقط برای اینکه در واقع دیدگاه دوستان نسبت به مباحث تفسیری ایشون یه مقدار روشن‌تر بشه اینا رو عرض کردم خدمت شما. 3 تا مطلب رو، 3 تا بحث رو در باب در واقع به تعبیری اصول حکمرانی ساله یا ویژگی حکمرانی ساله. از دید امام مستصل من خدمت دوستان اشاره می کنم، طبیعتا اگر بحث گفتگویی باشه انشاءالا در پایان این عرایزم در خدمت دوستان خواهم بود. البته من بسیار به اختصار اشاره می کنم، چون اون چی که امام اشاره کردن بعضا مبسوط هست، مفصل هست، ولی در واقع من به هم مقدار اندک اکتفا میکنم. موضوع اول اصل اعتدال هست. خود این که حالا اعتدال چیست، چه تعریفی ما ازش داریم، من از همه اینها میگذرم، ولی اگر بخوام یکی دو تا تعبیر امام رو راجع به اعتدال عرض بکنم، ایشون در واقع همه هستی رو در یک نگاه و یک منظر میبینه و هستی رو در واقع در منظر خودش در یک اعتدالی مورد توجه قرار میده. لذا جامعه، انسانها، هستی، همه اینها در یک مسیر در واقع اعتدال و یک توازنی در حرکت هستند. اگر انسانی دروغ بگه، اگر انسانی غیبت بکنه، اگر انسانی نفاق داشته باشه، منافقانه رفتار بکنه، اینها هم اون انسان رو از اعتدال خارج میکنه، هم اون جامعه رو از اعتدال خارج میکنه، هم اون حکمرانی رو فاقد اعتدال میکنه. بنابراین حکمرانی در اینجا باید بر اساس این اعتدال باشه. اما قانون البته میتونه این اعتدال رو در جامعه حفظ بکنه. به تعبیر ایشون، حلال و حرام الهی چون فرمودن برای حفظ اعتدال هست. من حالا آیاتی که ایشون اشاره فرمودن برای این بحث خدمت دوستان عرض میکنم. یک آیهی که به این بحث اشاره داره که به اعتدال میان روح و جسم اشاره میکنه و بعد از اون در واقع میشه در واقع استنباط کرده اعتدال به اصطلاح جامعه رو، اعتدال روابط و ارتباطات و تعاملات میان ملت و دولت رو، سوره انعام آیه 119 هستش. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. و ما لکم الا تأکلوا مما ذکر اسم الله علیه وقد فصل لکم ما حرم علیکم الا ما اضطررتم الیه و ان کثیرا لیضلون بأهواهم بغیر علم ان ربک هو اعلم بالمعتدین. خب انسان نباید از اون حد اعتدال تجاوز بکنه. حلال و حرام الهی برای ایجاد اعتدال هست به تفسیر ایشان. البته اینجا بحثایی هم ایشون دارن، منطق اسلام رو میفرمان با منطق تصوف متفاوت هست. در اسلام تفاوتی میان روح و جسم وجود نداره، این دو باید مکمل هم دیگه باشه. البته این تعبیر که تفاوتی نیست شاید تعبیر دقیقی نباشه، ولی روح و جسم در یک منشأ در واقع الهی خودشون اینها با همدیگه در واقع به تعامل باید برسن. و اینکه انسان هر چی که در واقع تمایل داره بخواد انجام بده به تعبیر ایشون به معنای سقوط اون بعد آسمانیش هست و اینکه انسان رو صرفا زمینی میکنه و در واقع انسان با پذیرفتن این زمینی بودن خودش به بعد آسمانیش کمتر توجه میکنه و بعد جسمانی خودش رو تقویت میکنه. کیشون معتقد در واقع باید برخلاف این اتفاق بیفته، یعنی برخلاف که به تعبیر شاید درست نباشه، هم بعد جسمانی و هم بعد آسمانی باید مورد توجه قرار بگیره. حکمرانی خوب و حکمرانی صالح باید بتونه جامعه رو متوازن و متعادل نگاه داره و از افراد و تفرید جلوگیری بکنه. ایشون در بخش بعدی، در آیات بعدی که اشاره میکنن، در آیات 31 تا 34 سوره اعراف، اونجا همین بحث رو ادامه میدن. اون بحث، بحث در واقع حیات و ممات امتها هست و باز هم حالا این آیه اونجا خیلی برجسته است. ولکل امتن اجل فاذا جاء اجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. اینجا هم میفرمان ببینید حیات و ممات امتها در طول تاریخ اینها منوط و وابسته به این اعتدال بوده. اگر اعتدال وجود داشته و این جوامع با اعتدال بودن، این جوامع در واقع حیاتشون تداوم پیدا میکرده و این حکمرانی ساله هستش که میتونه این اعتدال رو برقرار بکنه. همینجا به بحث دیگری اشاره میکنن که اعتدال به چه معناست در اینجا در بحث حکمرانی، نه ظلم بشه و نه ظلم پذیرفته بشه، یعنی هم پرهیز بشه از ظلم هم از ظلم کردن دوری بشه، پرهیز از افراط و تفریط، پرهیز از ظلم به همه، از جمله نفس، از جمله به خدا، از جمله به دیگران. اینها در واقع به تعبیر ایشون اصول بقای امت هست. بنابراین اگر البته باز بحث مقاومت رو و دفاع رو هم اینجا اشاره میکنه، یعنی اگر لازم شد انسانها باید دفاع بکنن از جامعه خودشون، از کشور خودشون و نباید در واقع تسلیم ظلم بشن. هم مقاومت هست این اعتدال و هم دفاع و هم رفاه در زندگی هست. یعنی بحث های مختلفی رو اینجا ایشون برای اعتدال در جامعه اشاره میکنه. اما نکته قابل توجهی که ایشون اینجا بحث میکنه اینه که اعتدال یعنی برخورداری از ضروریات زندگی، و اگر ضروریات زندگی تأمین نشه اعتدال هم از میان میره. اینجا هست که در واقع مرگ حکمرانی هم خودش رو نشون میده و مرگ حکمرانی با تضعیف حکمرانی به سبب فقدان اعتدال و فقدان توجه به ضروریات زندگی خودش رو در واقع نشون میده، و اگر ضروریات زندگی در جامعه نادیده گرفته بشه اینها به فقدان اعتدال در جامعه منتهی میشه. بنابراین بحث بسیار مهمی که ایشون اینجا اشاره میکنن اینه که اگر در یک جمله من بحث اعتدال ایشون رو بخوام خلاصه کنم، اعتدال یعنی اینکه ضروریات زندگی تأمین بشه، افراط و تفریطی وجود نداشته باشه، مقاومت و دفاع همزمان وجود داشته باشه، ظلم ناپذیری و ظلم نکردن هر دو در واقع به صورت یکسان و یک جا در نظر گرفته بشه. و البته حالا در روابط اجتماعی هم ایشون بحث‌های مفصلی دارن. عرض کردم خدمت دوستان که یک بُعد اصلی و روی کرده اصلی در واقع مباحث تفسیری امام مستثنا بحث اخلاقیه. ما در روابط اجتماعی باید این اعتدال رو رعایت بکنیم. این اعتدال میتونه در واقع مبتنی بر صداقت باشه، مبتنی بر احترام باشه، مبتنی بر اعتماد متقابل باشه، مبتنی بر اطمینان متقابل باشه. بنابراین دروغ و غیبت و تهمت و نفاق اینا جامعه رو از هم میپاشونه و اعتدال در جامعه رو از بین میبره. البته ایشون در بحث به بحث کلمه و کلمات اشاره میکنه و اینکه کلمه اهمیت زیادی در اعتدال بخشی جامعه داره. همین یک جمله که شما غیبت کسی رو بکنید این میتونه به فروپاشی خانواده منجر بشه، اگر عمومیت پیدا بکنه به فروپاشی جامعه منتهی بشه، و در اون نهایتش در واقع وحدت یا همبستگی اندیشه و احساس، اندیشه و عاطفه، اینها در واقع در کنار هم اگر قرار بگیرن، یعنی هم اندیشه وجود داشته باشه هم احساس و عاطفه وجود داشته باشه، این میتونه به اعتدال در جامعه کمک بکنه. که حالا شاید بحث اعتدال بحث مهمیه که ما امروز در جامعه در واقع با اون مواجه هستیم. این بخش رو حالا من صرف نظر میکنم ازش به هم مقدار اکتفا میکنم. بحث اصل اعتدال و اینکه حکمرانی در جامعه باید بر اساس اعتدال باشه، تصمیماتی که گرفته میشه اینها میتونه به اعتدال جامعه کمک بکنه، ایجاد ظرفیت هایی که بتونه زندگی انسان ها رو تأمین بکنه و تأمین ضروریات زندگی اینها به اعتدال در جامعه کمک میکنه. اما بخش بعدی عرضم بحث مسئولیت هست. حالا این رو میتونیم با عنوان اصل مسئولیت ازش یاد بکنیم یا با هر عنوان دیگری. این مباحث البته ناظر هست به آیات یکم، آیات هفتم و هشتم، آیات 16 و 17 و 18 و آیه 47 از سوره انبیا. ایشون در واقع به این بحث پرداختن. من به گوشه‌های کوچکی اندکی از این مباحث اشاره میکنم و بحث اصل مسئولیت رو به اختصار ازش عبور میکنم. ایشون میفرمان که این آیاتی که من خدمتتون عرض کردم، یعنی آیات 1، آیات 7، 8، 16، 17، 18 و آیه 47 از سوره انبیا، اینها پایه ها و اصول مسئولیت رهبری صحیح و تربیت درست رو در یک جامعه بیان میکنه. به تعبیر اینها اصول به اصطلاح اداری جامعه رو مطرح میکنه که اینجا حالا عمدش در واقع به بحث مسئولیت برمیگرده. ایشون یک نگاهی دارن اینجا که همه در واقع دارای مسئولیت هستن، هیچ کس بدون مسئولیت نیست، اما بزرگان، پیامبران، انبیا، امامان، کسانی که در واقع معرفت بیشتری دارن، اینها چون آگاهی بیشتری دارن مسئولیت بیشتری هم در قبال جامعه خودشون دارن، بنابراین یک سلسله وظایفی رو بر عهده اینها قرار میده، یک سلسله وظایفی باید اینها انجام بدن. کسانی که آگاهی و معرفت زیادی دارن در جامعه، اینها نمیتونن در واقع از زیر بار این مسئولیت شانه خالی بکنن. مسئولیت نداشتن و پاسخ نبودن رهبران رو به نوعی ایشون رد میکنه، انکار میکنه و یک روایتی رو از رسول، از حالا به صورت متواتر ایشون فرمودن، اشاره نمیکنن که چه کسی فرموده، اینجا در باب حکمرانی و رهبری اجتماع اشاره میکنن که خیلی به نظرم روایت مهمی هست و اون این هستش که فرمودن فرد مسئول اگر احساس کرد که قادر به پذیرفتن مسئولیت‌هایش نیست، باید مقامش را ترک کند، وگرنه خداوند را نافرمانی بزرگی کرده است، زیرا او مردم را از رهبری کارآمد محروم کرده است. ببینید، ما تو جامعهمون مدیرانی، کارگزارانی داریم که به هر حال میدونیم که ناکارآمد هستند، میدونیم که اینها در واقع به دلیل حضور در این پست‌ها و مناصب و این نحوه از حکمرانی یک نوع ناکارآمدی رو به جامعه کردن و یک نوع در واقع جامعه رو از اون کارآمدی محروم کردن. ایشون فرمودن که این مسئولیت باید وجود داشته باشه که انسانی که مسئولیتی رو میپذیره، انسانی که منصبی و پستی رو میپذیره، بتونه در واقع این مسئولیت خودش رو به نحو اتم و کامل در واقع به جای بیاره و انجام بده و خودش رو احساس نکنه که در واقع چون منصبی به عهده گرفته این برکنار از مسئولیت هست. نه، ایشون مسئولیت رو معادل امانت الهی میشماره. این امانت الهی رو خداوند اعطا کرده به انسان و انسان‌ها همه در واقع اینجا مشمول این مسئولیت هستن. حالا رهبری برای امت یا پیامبر در یک امتی طبیعتاً وظیفه و مسئولیت بیشتری دارن. این رو عرض کنم خدمتتون، اگر بخوام باز خلاصه بکنم، چون بحث‌های زیادی به ایشون اینجا اشاره فرمودن در این سوره انبیا، آیات منتخبی از سوره انبیا فرمودم که مسئولیت معادل امانت هست. در چی؟ در علم، در مال، در معرفت و در امکانات. حالا اضافه بکنیم در حکمرانی، در تدبیر امور، در سیاست‌ها. و فرمودن که مسئول بودن پیامبران هم نشان دهنده آن هستش که اونها هم بشر هستند و بنابراین به سبب تلاش و مسئولیت خودشون به پیامبری رسیدن. یعنی پیامبران هم تلاش کردن، سعی کردن، کوشش کردن، به مسئولیت خودشون عمل کردن تا به یک مرتبه ای از پیامبری رسیدن. بنابراین پیامبر مثل انسان هاست، مثل بشر هست و طبیعتاً باید یک شرایطی وجود داشته باشه که این انسان ها هم بر اساس اون بتونن به مسئولیت خودشون عمل بکنن. البته به صورت خیلی کلی هم فرد، هم مسئولان، مدیران و کارگزاران و هم به صورت کلی یک نظامی که در حال داره اختیاراتی هست و سامانه اداره جامعه رو داره تدبیر میکنه، باید به مسئولیت خودشون و اهمیتش توجه بکنن و ایشون فرمودن که اگر به این مسئولیت عمل نشه، این خودش در واقع خطر آفرینه. چه جاهای خطر آفرینه؟ جاهایی که این انسانها استغناب به دست بیارن یا بنایی در واقع پیشه بکنن، اینجا فکر میکنن که طبیعتا نباید پاسخگو باشن یا نباید مسئولیت خودشون عمل بکنن. بنابراین غرور و تکبر رو ایشون معتقده که به گونه‌ای داره عمل میکنه که این انسانها رو از فضای مسئولیتشون خارج بکنه. هر فردی مسئول هست و باید مسئولیت خودش رو بپذیره بدون اینکه نیازی به یادآوری داشته باشه یا نیازی به توجیه داشته باشه برای تأخیر یا انجام ندادن اون. از همین مسیرم هست که کبر و غرور رو فرمودم که سرآغاز در واقع سقوط هست. یک تفسیری در بحث آیات 25 تا 27 سوره توبه داره که این راجع به جنگ حنین و واقعه حنین هست که فرمودن اونجا در واقع به خاطر اون غروری که به مسلمانان به دست داد اینها شکست خوردن و طبیعتاً راه پیروزی اعتماد و توکل به خداوند و مسئولیت پذیری هست که بایستی در واقع انجام بگیره. بنابراین اصل مسئولیت هم یکی از موارد دیگری هست که میشه در باب حکمرانی در قرآن به تفصیل در تفسیر مجموعه در باب تفسیر قرآن امام موسی صدر ما اینها رو اشاره بکنیم بهش که هم همه انسان ها باید اون رو بپذیرن، بهش ملتزم باشن و هم کسانی که از آگاهی و دانش و معرفت بیشتری بهره مند هستن اونها هم در واقع با مسئولیت بیشتری در واقع اینها رو بپذیرن. این دو تا مورد شد. مورد سومی که اگر من بخوام اشاره بکنم که به نظرم باز واجد اهمیت هست، اون بحث اصل رضایت هست و اصل خدمت به مردم هست. ایشون در مجموعه بحث‌های تفسیری که دارن به صورت کلی بحثی رو مطرح کردن در باب قصه‌ای که راجع به حضرت یوسف در قرآن هست و اونجا نکاتی رو مورد تأمل قرار دادن. در داستان حضرت یوسف بحث رضایت و خدمت به مردم رو به عنوان یک اصل عمومی در کسب رضایت الهی و کسب رضایت مردم عنوان میکنه که باز ما میتونیم اینجا به عنوان یکی از در واقع اصول حکمرانی بهش اشاره بکنیم. البته به تعبیر خود صدر که اینجا بحث‌های مفصلی رو ایشون مطرح کردن و از موارد مهمیه که راجع به پادشاهان، تاریخ پادشاهان به اصطلاح صراحتاً مواردی رو مطرح کردن، فرمودن که پادشاهی در واقع اکثر کسانی که در طول تاریخ اینها حکمرانی کردن در دنیا مورد مذمت قرآن بوده. یعنی غالب پادشاهی ها، غالب پادشاهان و حاکمان اینها از سوی قرآن مورد مذمت قرار گرفتن. چرا مورد مذمت قرار گرفتن؟ به دلیل اینکه به ضروریات زندگی انسانها توجه نداشتن و به اعتدال در جامعه و توازن در جامعه توجه نداشتن و طبیعتاً از این منظر ظلم‌های اتفاق افتاده، ظلم‌پذیری‌های اتفاق افتاده و جامعه در واقع تضعیف شده. این موارد می‌بینیم که در برخی از مواردی که قرآن اشاره فرمودن وجود نداره. ایشون تصریح کردن، گفتن ذوالقرنین تنها پادشاهی که در قرآن مدح شده. خب چرا مدح شده؟ نکته بسیار مهمی رو اشاره میکنم، مثل بحث اعتدال که اونجا توجه به ضروریات زندگی رو به عنوان یکی از موارد مهم اعتدال اشاره کردن، اینجا نکته مهم دیگری رو اشاره میکنم که چون ذوالقرنین به موقع برای مردم یک موقعیت های مناسبی رو برای زندگی ایجاد کرده و اونها رو به کار گماشته، این تعریف و مد در قرآن ازش به عمل اومده، بنابراین تکمیل میکنه اون بخش در واقع اصل اعتدال رو، در واقع اصل رضایت و خدمت به مردم باز میتونه یکی از اصول حکمرانی باشه که حکمران و حکمرانی باید به ایجاد موقعیت‌های مناسب برای زندگی مردم بپردازن و موقعیت‌های مناسب رو برای زندگی مردم ایجاد بکنن. طبیعتاً بحث دیگری که ایشون همجا اشاره میکنن در ادامهش بحث علم هست که حالا به صورت کلی بحث علم قرآن رو مورد توجه قرار میدن، ولی اگر بخوایم از این منظر اشاره بکنیم، طبیعتاً حکمرانی با علم سر و کار داره و نباید بدون علم و آگاهی به حکمرانی پرداخته بشه و در واقع توجه به علم و تجارب بشری میتونه حکمرانی رو در مسیر صحیح‌تری جلو ببره و حکمرانی رو در واقع در جامعه هموارتر سازه. از طرفی هم میتونه این موقعیت‌های مناسب رو با حضور علم ایجاد بکنه و هم میتونه در واقع اون ضروریات زندگی رو برای مردم تحقق ببخشه. بنابراین تاریخ از نظر سر تاریخ پادشاهانه و به هر حال تاریخ حقیقی همین موقعیت هایی که برای مردم ایجاد شده و در اثر اونها پیشرفت هایی و تحولاتی صورت گرفته و تمدن هایی خلق شده و دستاورد های در واقع مهمی در طول تاریخ به وجود اومده. البته ایشون فرمودن که تو این تاریخ به هر حال اینها کمتر بهش اشاره شده، پرداخته شده. البته در مباحث قرآنیش امام مساسد بحث رابطه تحول و قرآن رو اشاره میکنه، رابطه پیشرفت و تحول رو اشاره میکنه، رابطه قرآن و تمدن رو اشاره میکنه. من خوب همینجا به مباحثی که ایشون دارن اجازه بدم و اشاره بکنم به این مباحث و اون در واقع نکته مهمیه که ایشون در همین بحث تمدن و تحول و قرآن اشاره فرمودن. به باور صدر اگر تمدن و تحول در واقع پاسخ به نیازهای انسان تعریف بشه، آیات قرآن تماماً در پاسخ به این نیازهاست که نیازهای مادی و نیازهای معنوی است. تحولی که در واقع در اثر تعامل انسان با هستی اتفاق میفته، در پرتو رجوع به آیات قرآن اتفاق میفته. اون بحث انفاق را که من خدمت دوستان عرض کردم یکی از این هاست، به عنوان یکی از اصول مبنایی که در اون پنج اصل ایشون بهش اشاره میکنه که در واقع انفاق میتونه هر زمانی جامعه رو جلوتر ببره. انفاق در مال، انفاق در جان، انفاق در علم و دانش، انفاق در سلامتی، انفاق در بهداشت، همه عرصه‌های جامعه رو ایشون میگه که این انفاق در بر میگیره و شامل میشه. و در بحث تمدن هم البته خب این وقتی که پیشرفت اتفاق افتاد، تمدن هم ایجاد میشه و یک تحولی در واقع در فرهنگ به وجود میاد. ایشون فرمودن که قرآن در همه اثار حضور داره و همه نسل‌ها رو راهنمایی و تمام قرن‌ها را متحول می‌کند و جمله تمدن‌ها را بنا می‌نهد و همه فرهنگ‌ها را تأسیس و هر مشکلی را حل می‌کند و بر هر بزرگ و کوچکی برای همیشه احاطه دارد. چرا؟ چون کلام خداست. حالا من به این اشاره کردم که یکی از مباحثی که در واقع بحث جاودانگی قرآن رو بهش ما میتونیم بپردازیم از همین نگاه هست، از همین منظر هست که در واقع این قرآن کلام خداوند هست و این کلام نامحدود هست و نامتناهی است و بنابراین در هر زمان و در هر دوره‌ای میتونه به ما کمک بکنه، به انسان کمک بکنه که مسیر در واقع پیشرفت رو طی کنه. بنابراین من سه تا بحث رو مطرح کردم غیر از اون مقدماتی که عرض شد. یکی اصل اعتدال بود در جامعه، یکی اصل عرض کنم که مسئولیت بود، و یکی هم اصل رضایت و خدمت به مردم. این سه تا اصل عنوان اصول مهمیه که در ما میتونیم بهش توجه بکنیم. البته مباحث هم این مباحث به صورت تفصیلی قابل بحث و گفتگو هست در آثار امام موسی سر، و هم مباحث دیگری مثلا ایشون در ذیل آیاتی که راجع به من آیات رو بیارم، در ذیل آیه 46 سوره عنکبوت بحثی رو پیش کشیدن که در واقع در ارتباط حکمرانی، در نحوه ارتباط با اقلیت‌ها و ادیان دیگر و فرهنگ‌های دیگر و با دیگری به تعبیری که حالا در فضای علمی در واقع ازش صحبت می‌کنیم مورد اشاره قرار گرفته. هم اینکه با یهودیان چگونه زیست بشه، هم با مسیحیان چگونه زیست بشه، هم با کسانی که در واقع اساساً اعتقادی به خداوند ندارن یا کسانی که اعتقاد به خداوند دارن جز ادیان توحیدی هستن، ولی هر کدام از اینها در واقع به صورت متفاوتی در واقع مورد توجه قرار میگیره. یا بحثی دارن در بحث در اخلاق پیروزی. حکمران در بخش اگر یک پیروزی در واقع به دست آورد چگونه باید رفتار بکنه، اخلاق پیروزی چگونه خواهد بود. من این رو بیارم بسرم. اینجا در واقع بحث در آیاتیه که سوره فلق رو مورد تفسیر قرار دادن، به اصطلاح به تناسبی که مباحث داره در واقع ایشون به بحث ارتباط با اخلاق پیروزی اشاره میکنن و نکات مهمی رو مورد توجه و تأمل قرار میدن. نکات دیگری اگر باز عرض بکنم خدمت شما که تکمیل بکنه و در واقع جمع‌بندی بحث من باشه، اگر نکته‌ای و مطلبی باشه ما بعد در پرسش‌ها و نکاتی که دوستان دارن بهش میپردازیم. حکمرانی بر اساس قوانین الهی باید صورت بگیره، چون در مباحث تفسیری خودش به این خیلی تکیه کرده. چراییش هم البته توضیح میده که قانون الهی مبتنی بر آموزه‌های الهی هست و نفع شخص خاص یا گروه یا جریان خاصی رو مد نظر قرار نمیده. آموزه‌های الهی به نفع همه ادیان هست یا همه آدمیان رو در نظر میگیره و همه رو مورد توجه قرار میده، برخلاف قوانینی که در توسط بشر در واقع صورت میگیره که یک نفع خاص تعداد معدودی از انسانها رو مورد توجه قرار میدن. و البته قوانین الهی انسان رو به سمت هستی سوق میدن و او را با همراه با هستی همراه میکنن. این هم یک بحث دیگری بود که در باب اصل قرآنی میشه از مباحث تفسیری امام استفاده کرد که جای تفصیل داره. البته یک بحث اصل تواضع هست در حکمرانی. البته من در بخش قبلی فقط به یک نکته اشاره کردم که بحث غرور و کبر رو سرآغاز سقوط به شما رو بردم. ایشون فرمودن که در حکمرانی باید اصل تواضع مورد توجه باشه. این رو عرض کنم خدمتتون در مجموعه آیاتی که در سوره توبه هست، آیه 27 تا آیه 25 تا 27 مورد بحث قرار دادم و اصل تواضع در حکمرانی رو مورد توجه قرار دادم. آیاتش مربوط به واقعه حنین هست که به اصطلاح عجب و غرور باعث شکست مسلمانان میشه و ایشون میگه که اخلاق حکمرانی اینجا باید چونه در واقع باشه، این عجب و غرور نباید باشد، چون غرور اون اعتماد و توکل و اطمینان به خداوند رو از انسان زایل میکنه. چون دو گونه هست، یا ما به خودمون اعتماد و توکل میکنیم که این اعتماد به خودمون به تعبیر امام صدر سبب غرور میشه، ولی با اعتماد به خدا دیگه غرور به سراغ انسان نمیاد. یکی هم این که این اعتماد به خود سبب انحراف و ظلم میشه، که این نکته در واقع شاید مورد تأملی باشه که در اینجا واسه در واقع بهش توجه بکنیم. ولی اعتماد به خدا باعث عدم ظلم میشه و اینکه انسان در واقع سراغ ظلم نمیره و به سمت ظلم حرکت نمیکنه. اینا مجموعه مباحثی بود که من به صورت خیلی مختصر، حالا حدود 40 دقیقه تقریبا من صحبت کردم یا بیشتر، به هم مقدار اکتفا میکنم. اگر بحثی باشه یا نکته‌ای و مطلبی باشه، من در پاسخ به پرسش ها انشالله اون رو مطرح خواهم کرد. جناب آقای دکتر آلاعفور در خدمت جناب عالی هستم.
خیلی ممنون جناب استاد، استفاده کردیم از مطالب مفید و سودمندتون. خب البته مباحث حکمرانی از مباحث خیلی مهم و پیچیده است، البته خب کمتر در این مباحث قرآنی خب استفاده شده، ولی خب حالا در مباحث امام موسی صدر این هم اضافه هست و هم از این جهت که باز هم نسبت به سایر مفسرین کمتر استفاده شده. حالا یک سوالی هم البته جناب آقای احمدی پرسیدن که برای من هم هست، از جهت اینکه ایشون فرمودن که آیا مباحث سیاسی امام موسی صدر یک مباحث در حقیقت نظاممندی هست، یا اینکه ما اینها رو در حقیقت پراکنده هست و باید در این در کتاب‌ها و سخنرانی‌های ایشون در حقیقت اینها رو پیدا بکنیم و یک انسجامی بهش بدیم. و همینطور حالا این از این جهت که حالا از جهت قرآنی هم بخوایم به این نگاه بکنیم، آیا به این مطلب اشاره دارن که ما میتونیم در حقیقت از قرآن مطالب سیاسی رو به صورت کامل استخراج بکنیم و آیات رو در حقیقت آیات سیاسی رو در حقیقت استخراج بشن و اینها در یک موضوع خاصی، حالا موضوع امنیت، عدالت، توسعه و اینها مورد استفاده قرار بگیرن، یا اینکه باید ما به سایر در حقیقت منابع مانند عقل و حدیث و اینها هم در حقیقت مراجعه بشه. حالا جناب استاد این سوال میکنن یا من سوال بعدی رو بخونم؟ هر تو صلاح میدونی.
من صحبت بکنم حالا؟
بله بفهم شما
کنم، چون دو تا سوال رو الان مطرح فرمودی. ببینید این که مباحث امام صدر مباحث سیاسیشون نظامند هست یا پراکنده هست، ببینید مجموعه بحث‌های سیاسیشون در قالب عرض کنم خدمتتون که همین مجموعه 12 جلدی گام به گام یک جا قابل دسترسی هست. البته اگر شما بخوای بحث‌های سیاسی رو به دست بیارید، حتما باید کل این 12 جلد رو بخونید، مطالعه بکنید، تأمل بکنید. در همه اینها بحث‌هایی دارن. حالا به صورت خاص اگر من بخوام اشاره بکنم، راجع به بحث آزادی شما در جای مختلف می‌بینید که ایشون صحبت کردن. در باب عدالت می‌بینید در جای مختلف صحبت کردن. در باب حکومت یا دولت و نظام سیاسی می‌بینید در موارد متعددی ایشون فرمایشاتی دارن، ولی استخراج اینها نیاز به یک کار جدی داره که در باب اندیشه سیاسی من در کتاب اندیشه سیاسی امام موسی صدر به بخشایی از این مباحث توجه کردم. اونجا بحث عدالت، بحث آزادی، بحث حکومت، بحث ولایت، بحث همبستگی به صورت مفصلی مورد توجه قرار گرفته. در کتاب و تحقیق اخیری که دارم انجام میدم، بحث نظریه تمدنی امام موسی صدر رو به همین ترتیب دارم کار میکنم که انشالله تمام بشه و منتشر بشه. دیگر مباحث ایشون هم به همین ترتیبه، یعنی بحث مثلا نظریه دولت ایشون را اگر ما بخوایم استخراج بکنیم حتما باید کل این آثار دیده بشه که قابلیت این رو داشته باشه که در قالب منسجمی با عنوان نظریه دولت ارائه بشه. حالا چون بحث ما در واقع حکمرانی در قرآن بود، ما بیشتر به همین بحث‌های قرآنی امام در بحث حکمرانی توجه کردیم. طبیعتاً یا امام صدر در واقع حکومت و ولایت رو من در کتاب انجام سیاسی امام صدر آوردم، دوستان رجوع بکنن اونجا ببینن و اگر نقد و نظری هم داشتن من استفاده میکنم. اما در بخش سوال دومتون، آیا نمیدونم درست فهمیدم پرسش شما رو، منظورتون این بود که ایشون برخی از مفاهیم رو اومدن اصلا صحبت کردن راجع بهش و تبیین کردن، منظورتون این بود یا نه ما اقتباس میکنیم و استنباط میکنیم از مجموعه آثار ما؟
نه همین جناب استاد، منظور همین بود که اثبات میشه در حقیقت اینها، یا اینکه خود جناب امام موسی صدر اینها رو در حقیقت اشاره کردن بهش.
شما این مباحث رو خیلی به تفصیل اومدن صحبت کردن راجبه، مثلا راجبه چندین جلسه صحبت کردن راجبه علل عقب ماندگی جوامع اسلامی به صورت مفصلشون در چندین جلسه صحبت کردن. راجب آزادی در یک جلسه حداقل خیلی مفصل صحبت کردن. راجب تمدن در چندین جلسه به صورت مستقل صحبت کردن. راجب مبانی و بنیانهایی که به هر حال هر اندیشه سیاسی داره ایشون به صورت مفصل صحبت کردن، به ویژه در مباحثی که برای در واقع اعضای ارشد جنبش عمل ارائه کردن، اونجا ما مبانی رو به شدت می‌بینیم، مبانی بسیار مفصل اونجا و متقن و مستدل مورد بحث قرار گرفته. و دیگر مباحثی که حالا از دل و لابلای در واقع مباحث ایشون باید در بیاد، مثلا راجع به بحث مثلا دولت و حکومت ایشون بحث مفصلی ندارن، ولی از مجموعه مباحث ایشون میشه در واقع اونها رو به دست آورد. ایشون هم صحبت کردن، موضع گیری هایی دارن راجع به اینها. و خب چون من در واقع تلقی که دارم از امام موسی صدر و مباحث ایشون اینه که این بحث ها در حوزه مباحث اجتماعی قابل ارائه هست و حتی در یک بخشی شاید بشه گفت که مباحثی است که به نوعی میشه فلسفه اجتماعی و فلسفه سیاسی تلقی بشه، حتی مباحثی که در همین مباحث تفسیری قرآنشون اشاره فرمودن، بسیاری از اینها در واقع مباحثی که قابلیت اینو داره که ما این تلقی رو داشته باشیم. و البته حکمای حکمت متعالیه معمولا به قرآن خب استنادات زیادی داشتن و دارن. شما کم در بحثی از امام موسی صدر رو میبینید که به آیات قرآن ارجاع نداشته باشه، حالا ممکنه بیانیه‌ای باشه یا مثلا گفتگویی و مصاحبه‌ای باشه، ولی در قالب گفتارهاش و سخنرانیهاش در واقع این بحث ها اومده و در برخی از اونها این بحث ها مستوفا اومده و اون ایده‌ای که امام داشته رو دنبال کرده و تثبیت کرده و به تعبیر شما اثبات کرده. البته اگر طرح امام موسی صدر رو ما در نظر بگیریم، طرح امام موسی صدر برای لبنان اصلاح این جامعه بوده، ارتقای انسان بوده، ارتقای محرومان جامعه لبنان بوده و بنابراین همه مباحثش از جمله مباحث قرآنیش در راستای اون تلقی میشه و به اقتضائاتی که در این جامعه وجود داشته ایشون به مباحث توجه کردن و به مباحثشون پرداختن.
بله خیلی ممنون، تشکر. حالا ما از مطالب اساتید و دوستان شرکت کننده میتونیم هم به صورت آنلاین هم استفاده بکنیم اگر میخوان تمایل دارن که سوالشون رو بپرسن. ولی حالا من دوست دارم
سوال آقای بهرانی رو هم من پاسخ بدم.
بله
ایشون پرسیدن سوالشون رو، چون فکر فرمید سوال ایشون رو پاسخ بدم من.
حالا من سوال ایشون رو میخونم که حکمرانی یک پدیده فردی و مختص به حاکم است یا جمعی و همه طبقات جامعه در اون شریک هستند یا خیر؟ و این اصولی که شما حالا فرمودید، گفتن که این اصول بسیار کلی هست، آیا جوابگوی حکمرانی به شکل اثباتی و عملی هست یا اینکه در حقیقت این اصول کلی ما رو در حقیقت نمیتونه به اون حکمرانی عملی و اون چیزی که در حقیقت قرآن به دنبالش هست برسون؟
ببینید، حالا ما دیدگاه امام صدر رو اشاره کردیم و اینکه کلی باشه، ممکنه این استنباط درست باشه که یک سری بحث‌های کلی هست که امام اشاره کردن، ولی اگر در مجموع مباحث امام اینها مورد توجه قرار بگیره، من به نظرم میاد که یک منظومه ای رو ایجاد میکنه. یعنی همین بحث‌هایی که حالا من اشاره کردم، یعنی اصل مسئولیت، اصل اعتدال و عرض کنم خدمتتون که اصل رضایت، اصل خدمت به مردم، اصل تواضع، اصل توجه به علم در حکمرانی، اینها ببینید اصول هست. من با عنوان اصول ازش یاد کردم. اینکه امام به عنوان یک فردی که در به اصطلاح رهبری شیعیان لبنان حضور داره و جامعه شیعه لبنان رو رهبری میکنه، از این اصول در واقع صحبت کرده، اینها رو مورد توجه قرار داده، ولی هدف اصلیش اصلاح جامعه بوده. حالا این اصلاح جامعه در یک بخش فردی هست که باید اخلاق خودش رو درست بکنه، در یک بخش هم جمعیه که باید شیوه های تعاملاتی و ارتباطات خودش رو در واقع مناسبات خودش رو تصحیح بکنه، که تمامی در واقع این تفسیر قرآنیشون بر همین اساس ارائه شده. اگر فرصت نیست که ما در واقع بهش اشاره بکنیم، ببینید فقط من یک فهرستی از مباحثی که ایشون اشاره کردن رو خدمتتون بگم. مثلا راجب داستان آفرینش انسان، ایمان به غیب، راجب نماز، راجب دروغ، کفر، نفاق، آفرینش آسمان و زمین، اینا همه جنبه های تربیتیش رو در نظر گرفتن، جنبه هایی که بتونه جامعه رو ارتقا بده، راجب مقاومت، راجب پیکار در راه حق، نور و ظلمات، راجب انفاق که چهار بخش بحث راجب انفاق دارم که بسیار بحثشون مهمه، من هم در جای دیگری راجب صحبت کردم، اینجا دیگه نمیخوام ورود بکنم، خود بحث مالکیت، بحث رضایت، بحث غیبت، زندگی و مرگ، مباحثی مثل ضرورت خمس، چون معمولا بحث فقهی این مباحث ممکنه مطرح بشه، ولی ایشون در بحث مثلا تفسیر قرآن خودش راجب خمس، راجب چرایی خمس اومده صحبت کرده که اساسا خمس برای چی باید وجود داشته باشه و یک عده‌ای باید یک پنجم از سود و غنیمتی که به دست میارن رو باید به دیگران و به جامعه بدن. اینا همه در واقع بحث‌های اجتماعی هست که ایشون مطرح فرمودن. اما این که حالا حکمرانی یک پدیده فردی هست و مختص به حاکم یا جمعیه و همه طبقات جامعه در اون شریک هستن، من بنظرم میاد با توجه به بحث مسئولیت که از منظر امام اشاره کردم، حکمرانی به یک تعبیری از نگاه ایشون فردی ترقی نمیشه، اگرچه تصمیمات یک در واقع حکمران و یک حاکم ممکنه تبعات زیادی در جامعه به وجود بیاره، ولی ایشون اونجا فرمودن که بر اساس اصل مسئولیت همه در واقع مسئول هستن، همه باید به مسئولیت خودشون عمل بکنن، فرمودن که هر فردی مسئولیت خیش رو باید بپذیره. این گونه نیست که بگه من به اصطلاح مال کمی دارم، من دانش کمی دارم، هر کسی در هر جایگاهی و در هر موقعیتی بر اساس دانش، آگاهی و ظرفیت و امکاناتی که داره بایستی در واقع مسئولیت خودش رو بپذیره، دیگه اصلا نیازی به یادآوری نیست. و اگر همه در واقع این مسئولیت خودشون واقف باشن و اون چی که باید انجام بدن رو انجام بدن، طبیعتاً ما در جامعه هم مشکلی نداریم یا اساساً مشکلات به شدت کاهش پیدا میکنه. این رو اگر مد نظر قرار بگیریم، به نظرم خیلی میتونه مورد توجه باشه. و من نگاه هم اینه که یعنی استنباط هم اینه که با توجه به مباحث امام صادق این مباحث در واقع فرایند جمعی هست، همه در واقع در حکمرانی نقش دارن، هم از حاکم و کسانی که در واقع در این جامعه زیست میکنن.
ممنون جناب استاد. یه آقای جناب آقای رضایی هم یه سوالی رو پرسیدن که در حقیقت نقش حکومت برای حقیقت نیازهای مادی و معنوی یا نیازهای دنیوی و اخروی از نظر امام موسی صدر چی هست؟
من منظور ایشون متوجه نمیشن تعیین کنندگی حکومت برای دنیا و آخرت منظورشون چیه، ولی اون چه که از مباحث امام موسی صدر من میشه اونها رو اینجا مطرح کرد اینه که هم انسان هم حاکم هم دولت در واقع به گونه‌ای باید سلوک بکنن که زندگی مردم تأمین بشه بر اساس اون اصل اعتدال، ضروریات زندگی باید تأمین بشه و بر اساس اصل مسئولیت همه به وظایف خودشون به مسئولیت‌های خودشون عمل بکنن و پاسخگو باشن در مقابل اون چی که دارن انجام میدن. بنابراین اگه از این منظر نگاه بکنیم، حالا با تعبیری که برداشتی که من از این پرسش دارم، این تعیین کنندگی به نظرم یک تعیین کنندگی مهمی میشه، یعنی هم فرد و هم حکومت و دولت اینها در یک ارتباط متقابل و همبسته اینها با هم تلاش میکنن که این جامعه ارتقا پیدا بکنه. البته امام در یک بحثی به عنوان نظریه تعامل یا یک نظریه به عنوان نظریه همبستگی مباحثی دارن که میتونه این رو مورد توجه قرار بده که اساسا جامعه در یک تعامل و داد و ستدی به وجود میاد. اگر داد و ستدی وجود نداشته باشه، ارتباطاتی وجود نداشته باشه و تعاملی به وجود نیاد، اساسا جامعه هم به وجود نمیاد، حکومت هم طبیعتا موفق نخواهد بود. و اون اصل رضایت، اگر بحث رضایت و خدمت به مردم باشه، اینجا در یک ارتباط متقابل و متعامل در واقع این در واقع میتونه کمک بکنه به ارتقای جامعه و کمک بکنه به ارتقای انسان.
بله خیلی ممنون و تشکر. حالا ما در خدمت سایر اساتید هستیم، حالا به صورتی و در حقیقت نوشتاری یا میخواستن تمایل دارن صحبت بکنن در خدمتشون هستیم. خب من این نکته رو فقط اضافه بکنم که در حقیقت یک جناب استاد یک کتابی هم فکر میکنم در سال 1398 توسط پژوهشگاه چاپ شد، در حقیقت درآمدی بر اندیشه سیاسی امام موسی صدر، که در حقیقت اولین کتاب و نخستین اثر مستقل در باب منظومه فکری سیاسی امام موسی صدر بود که توی در 7 فصل هم تنظیم شده. خب اگر فرمایش دیدید،
حالا دوستان سوال میکنن، سوال نوشتن، من پاسخ بدن. آیا
بله بفهم.
سوال فرمودن آیا حکمرانی ریشه در سیره پیامبر دارد؟ عرض کنم که بله ریشه داره و اتفاقا در همین مباحثی که امام موسی صدر در تفسیر قرآن دارن، ارجاعات متعددی به سیره پیامبر هم در بحث حکمرانی دارن. البته در کتاب سفر شهادت که مجموع مباحث امام راجع به عاشورا و نهضت امام حسین و قیام عاشورا هست، اونجا بیشتر در واقع این بحث رو تبیین کردن که من در کتاب اندیشه سیاسی امام موسی صدر که شما فرمودید در واقع بهش پرداختم، در یک فصل بحث حکومت پرداختم. ولی در واقع این مباحث هم البته مبتنی بر خود قرآن هست از یک منظر اساسی، ولی مبتنی بر سیره پیامبر هم هست و ایشون در موارد متعددی به سیره پیامبر هم ارجاع دادن و از جمله در واقع حالا اونجا رو شما ببینید بحث نقد حکومت حکومت‌های نامطلوب و حکمرانی‌های نامطلوب و حکمرانی مطلوب و حکومت‌های مطلوب رو به صورت پررنگی ایشون توضیح داده. پرسش دیگر هم بحث مبنای حکمرانی تمرکز قدرت و ثروت، تفویض اختیار و غیره است. حالا نمی‌دونم این سوال یا مثلا توضیح بده، در صورت پیامبر نه قدرت را در خود متمرکز کرد نه ثروت. ولی طبیعتا ببینید اگر شما بخواهید یک حکمرانی مطلوبی داشته باشید، هم باید قدرت داشته باشید، قدرت سیاسی داشته باشید، هم باید قدرت مادی و اقتصادی داشته باشید، که اینا مورد تاکید امام موسی صدر هم هست. یعنی فرمودن اگر جهان اسلام بخواد قوی باشه، اگر بخواد نفوذ داشته باشه، اگر بخواد جامعهش در واقع پیشرفت بکنه، باید قدرت به دست بیاره، هم دانش در واقع تولید دانش بکنه و به لحاظ دانشی و اندیشه‌ای و تفکر قدرتمند بشه، هم به لحاظ مالی و مادی باید قدرتمند بشه، هم به لحاظ نظامی باید قدرتمند بشه. خب دیدید شما، من چون به شرح حال ایشون و اقداماتیشون در لبنان اشاره نکردم، چون در همه این موارد ورود کردن، از جمله در بخش نظامی که جنبش نظامی عمل رو تأسیس کردن، در بخش سیاسیش، در بخش احوال شخصی مجلس اعلی شیعیان لبنان رو تشکیل دادن، در امور اقتصادی و مالی اون مؤسساتی که تأسیس کردن، مدرسه فنی جبل عامل رو تأسیس کردن و غیره، که اینها به جوانان در واقع شغل یاد بدن و کار یاد بدن، که اینها در واقع تو فضای اقتصادی خود زندگی خودشون وابستگی نداشته باشن، و امور فرهنگی که مورد توجه و تأکید بسیار امام موسی صدر بوده. و من عرض کردم در اون طرح اساسی که امام موسی صدر داشتن، در واقع همه این بحث ها برای اینه که یک انسان تراز اسلام و تراز دین ایجاد بشه و تولید بشه و بتونه جامعه ازش منفعت ببره. حالا مباحثی هم نوشتن، حالا نمیدونم باز نقد یا دارن توضیح میدن، بله حتی پیامبر نیروی نظامی متمرکز هم نباشه. البته شاید حکومت‌های بسیط در دوره خود پیامبر، دوره ائمه و مواقع رو در واقع با اون چی که الان وجود داره نباید در واقع ما مقایسه بکنیم، ولی طبیعتاً قدرتمند شدن و قدرتمند بودن برای اینکه این انسان بتونه یک مسیر بهتری رو در واقع دنیای خودش و آخرت خودش در واقع پیش بگیره، این جزء لوازمیه که امام موسی صدر بهش اذعان میکنه که این انسان باید در واقع قدرتمند بشه، توانمند بشه، تا بتونه بر مشکلاتی که وجود داره فائق بیاد. حالا برخی از این مشکلات فرهنگی است، بخشی اقتصادی است، بخشی سیاسی است، بخشی نظامی است، و همه این عرصه‌ها باید این در واقع ورود صورت بگیره. بسیار خوب، خیلی ممنونم آقای دکتر آلافور، از همه دوستانم متشکرم، حوصله کردم از پرسش هایی که مطرح شد، توضیحاتی که دوستان دادن من استفاده کردم، انشالله در تکمیل این بحث هم استفاده خواهم کرد.
خیلی ممنون از جناب استاد آقای تو شریف لکزایی و همه دوستانی که در جلسه حضور داشتن. خب خیلی مطالب مفید و خودمندی رو شما استاد فرمودن، ما انشاءالله سعی میکنیم در جلسات آینده هم استفاده بکنیم. خب اگر فرمایشی ندارید، ما جلسه رو با ذکر صلوات به پایان میبریم.
الله خیلی ممنونم. اللهم صل علی محمد و آل محمد. بله این توضیحات دوستان درسته که می‌نویسن مردمی بوده و اون بخش مسئولیت اجتماعی و مسئولیت که من عرض کردم همه در واقع اینجا قرار میگیره که مردم جدا نیستن، یا اون فرایندی دیدن و حکمرانی رو تحصیل کردن در واقع تو این فضا در واقع میتونه تفسیر بشه. بسیار ممنون و متشکر از همه دوستان و سلام علیکم و رحمت الله و برکاته.